هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شامگاه چهارشنبه 17 دی ماه 1399 برابر با 6 ژانویه 2021 میلادی، سلام و درود گرم ما رو از استودیو رادیو فردا در پراگ پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با امیر پوریا و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام و ممنونم از شما. سه کشور اروپایی در برجام میگویند اقدام ایران در از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد و تهدیدی قابل ملاحظه در عرصه اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی گفتند اقدام تهران را نقض فاحش برجام می‌دانند که برجام و فرصت مهم بازگشت آمریکا به این دیپلماسی را به خطر انداخته است. این کشورها قویاً از ایران خواستند غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند و برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب محدودیت‌های برجام ادامه دهد. تهران در روزهای گذشته بر مبنای مصوبه تازه مجلس اقدام به از سرگیری غنی‌سازی 20% کرده. مصوبه مجلس دولت را ملزم به انجام اقداماتی در نقض برجام می کند تا به تعبیر خود به رفع تحریم ها برسد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 82 نفر از مبتلایان به کووید 19 جان باختند. بنابر آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در همین مقطع زمانی بیش از 6000 نفر دیگر نیز به این ویروس مبتلا شدند. تا به حال بیش از 55000 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در آستانه اولین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین از سوی سپاه پاسداران، حسن روحانی گفت نمیتوان موضوعی را از مردم مخفی کرد و دولت خواستار محاکمه مسببین این حادثه در دادگاه عادلانه است.
قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هرچی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده.
او در حالی از لزوم محاکمه و شفافیت سخن میگوید که جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک به پرواز 752 بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران را انکار کرد. پس از آن هم جمهوری اسلامی از اصطلاح خطای انسانی برای آن استفاده می‌کند. در این حال هیچ یک از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران که در این زمینه مسئولیت داشتند بازداشت یا محاکمه نشدند و هویت افرادی که قوه قضاییه ادعا می‌کند تحت پیگرد قرار گرفتند نیز مشخص نشده است. دولت حسن روحانی اگرچه از پرداخت غرامت به بازماندگان همه جانباختگان این پرواز سخن گفته، اما انجمن خانواده قربانیان و همچنین دولت‌های اوکراین و کانادا میگویند ابتدا در پی یافتن حقیقت هستند. و بخش دیگری از حرف‌های آقای روحانی، رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها به گفته او چنان با آرامش بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
ادعای حسن روحانی در شرایطی مطرح شده که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی در ایران مصرف برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات به شدت کاهش یافته و برخی خانواده‌ها مجبور به حذف آن از سفره خود شدند. ادامه این مجله خبری با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. بحران کرونا در ایران، وزارت بهداشت بار دیگر نسبت به بازگشت روزهای بحرانی کرونایی هشدار داد. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران میگوید آمریکا مسبب سرنگونی این هواپیماست.
امیدی وجود نداره عملا برای کسی که در اینها بیان و ابعاد واقعی این پرونده رو روشن کنن.
و رئیس جمهور ایران بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد.
این بودجه‌ای که برای سال 1400 پیشنهاد شده از طرف دولت روحانی در واقع یکی از بدترین لوایح بودجه است.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید ممکن است مجدداً روزهای سختی در پیش داشته باشیم. عمده نگرانی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر مربوط به نوع جهش یافته ویروس کرونا است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، الان حدود یک هفته بود بیشتر شاید که حرفای ضد و نقیضی زده می شد از شناسایی ویروس در واقع جهش یافته انگلیسی در ایران. آقای نمکی، آقای زالی، بسیاری از مقامات این رو تکذیب کردن. خانم مهرز اومد و عملا توضیح داد در موردش که به احتمال زیاد ویروسی رو که ما در آبان ماه در واقع داشتیم، پیکی که در آبان آذر ماه بود، ممکنه که در واقع همین نوع جهش یافته بوده که باعث اون همه در واقع جان باختن افرادی بود که در واقع باعث جان خودشون رو اون دوره از دست بدن. به هر حال به طور رسمی همه اینها رو رد کردن تا اینکه دیروز آقای نمکی اعلام کرد که یک مسافر از بریتانیا در واقع شناسایی شده که این ویروس جهش یافته رو وارد کشور کرده و ساعتی پیش دوباره اعلام شد که دومین مورد شناسایی شده، پزشکی در کردستان که او هم از بریتانیا برگشته و ظاهراً اولین تستی که داده منفی بوده، اما بعد در واقع اسکنی که از ریش داره نشون دادن گفتن که ظاهراً دو سه هفته پیش کرونا گرفته بوده شاید در اینجا، و این اسکن که ازش گرفتن نشون میده که این نوع جهشی یافته بوده. نگرانی ها الان به شدت بالاست. آقای نمک کی در واقع اشاره میکنه به اینکه این ویروس به دلیل اینکه نشناخته است باید همچنان محتاط باشیم و ویروسی که در واقع اروپا رو از پا انداخته قطعا میتونه سیستم بهداشتی ایران رو از هم بپاشونه. آقای واعظی در واقع ایشون هم توضیح میده که این ویروس به 40 کشور در واقع الان نمونه هاش در 40 کشور دیده میشه، در ایران هم هست و الان ما باید تمام در واقع هموغم رو بذاریم که این ویروس در واقع همگیر نباشه. این وسط آقای نمکی در واقع انتقاد کرده از سازمان هواپیمایی کشور که موضوع رو در واقع دنبال نکرده و باعث ورود این ویروس به کشور ایران شده، که در واقع ایشون هم رد کرده. سازمان هواپیمایی کشور گفته چنین نیست. دقیقاً روزی که وزارت بهداشت اعلام کرده که چنین ویروسی در کشور شناسایی شده، ما تمام پروازها رو لغو کردیم و به طور قاطع میگه که اگر ویروسی در کشور هست قبل از اعلام وزارت بهداشت بوده. به هر حال آقای نمکی به دو رقمی شدن آمار رسمی کرونا هم در ایران اشاره میکنه و اون رو نشانه خوبی میبینه از اینکه مردم و دولت تونستن هماهنگ و هم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن و هماهنگ و یک صدا بشن، اما میگه که این پایدار نیست و میتونه خیلی سریع و از اینی هم که هست دوباره به از اون پیک دوم سومی هم که بوده وخیم تر بشه. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرده امروز در مازندران بوده که منطقه قرمز، او هم میگه ما در واقع در کنترل بیماری کرونا دچار صداهای چند صدایی هستیم و در واقع و این بدترین اتفاقیه که میتونه بیفته. احتیاج داریم که یک صدا باشیم و به یک صدا گوش بدیم و با هم هماهنگ باشیم در این روزها.
کیانوش، خبرهای منتشر شد در مورد اینکه واکسن کرونا به ایران اومده و در بازار سیاه ناصرخسرو با قیمت 1000 دلار یورو فروش میره، ولی کیانوش جهانپور امروز گفته این خبر صحت نداره. برامون از جزئیات این خبر بگو.
ببینید پروانه، 3-4 روز پیش فکر میکنم اگر دقیق گفته باشم 3 روز پیش در واقع روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی رو منتشر کرد. یک گزارش میدانی بسیار مفصلی بود از وضعیت ناصرخسرو و بازار داغ، در واقع بازار کرونا، خرید و فروش واکسن کرونا. در اونجا گفته شد که نوعی از واکسن روسی مردم براش صف بستن، 2 هفته مردم تو صفن و پول حتی دادن، بعضیا منتظرن که بگیرن یا گرفتن. اینها رو البته دقیق گفته نشده، ولی فروشنده ها گفتن که واکسن در بازار هست و گفتن چینی هم میاد و دارن لیست تهیه میکنن و در واقع تعداد زیادی از مردم در واقع متقاضی این خرید این واکسن هستن. علتی هم که این گزارش منتشر شد این بود که محموله ای رو اعلام کرد دولت ایران، که در واقع خبری منتشر شد که محموله ای از کره شمالی از واکسن کرونا وارد ایران شده. به سرعت آقای جهانپور ردش کرد و گفت اون واکسن کرونا نبوده، بلکه واکسن آنفولانزا بوده. و بعد از این ابهاماتی که بود این گزارش منتشر شد و حالا امروز آقای جهانپور اومده میگه اینها همه کلاهبرداری است، اینها همه افراد سودجو هستند و اصلا امکان نگهداری نداره واکسن توی یک چنین بازارهایی و از مردم میخواد که در واقع توجهی به این خبرها نکنن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در حالی از محاکمه عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد که سپاه پاسداران ساعتی پیش در بیانیه‌ای در سالگرد وقوع این فاجعه ایالات متحده و آنچه ماجراجویی‌های تروریستیان کشور نامیده را مسبب این فاجعه عنوان کرده است. در گفتگو با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، ابتدا از او درباره امکان محاکمه عاملان این اقدام سپاه پاسداران با توجه به عدم شفافیت جمهوری اسلامی در این زمینه پرسیدم.
این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های بسیار دیگری مبتلا شده. همونقدر که سرنوشت اونها هیچ وقت روشن نشد، این پرونده هم امیدی در واقع برای روشن شدنش و روشن شدن همه ابعادش وجود نداره. آقای روحانی در حالی صحبت از این میکنه که مصر هست که یا و دولتش مصر هستن که این دادگاه برگزار بشه، که حدود 1 ماه پیش علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه که خود در واقع سپاه متهم اصلی توی این پرونده است، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه عملا اومد در مورد روند قضایی و نتایج اون در این باره توضیح داد. در اون زمان، یعنی در 16 آذر، آقای فدوی گفت که تحقیقات قضایی به پایان رسیده، همه کارها انجام شده، حکم صادر شده، فقط باید انشای حکم از سوی قوه قضاییه باقی مونده، یعنی فقط قاضی باید بیاد حکمش رو بنویسه و قبل از سالگرد این حکم اعلام میشه. بعد میبینیم که بعد از 1 ماه زمانی که قراره که حکم اعلام بشه، سخنگوی قوه قضاییه میاد صحبت از اون میکنه که تحقیقات قضایی در دادسرای نظامی تا آخر دی‌ماه تموم میشه و به دادگاه فرستاده میشه. یعنی میبینیم که در واقع مقامات مختلف اظهارات ضد و نقیض که هیچ کدوم هم هیچ مبنای واقعی ندارن، هیچ کدوم هیچ نکته‌ای رو برملا نمی کنند، آشکار نمی کنند، به هیچ یک از خواسته های خانواده های جانباختگان و همینطور دولت هایی مثل اوکراین و کانادا که پیگیر این پرونده هستن پاسخ نمی دن. بنابراین اصولا صحبتی که آقای روحانی می کنه با این کارنامه امیدی وجود نداره عملا برای کسی که در اینها بیان و ابعاد واقعی این پرونده رو روشن کنند و از جمله به 2 سوال اصلی پاسخ بدن. یک سوال این که چرا در چنین شرایطی به یک هواپیمای مسافربری اصولا اجازه پرواز داده شد و بعد چرا این هواپیما هدف 2 موشک، حداقل 2 موشک قرار گرفت. بنابراین تا زمانی که به این 2 سوال اصلی پاسخ داده نشه، من فکر میکنم که این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های دیگه در جمهوری اسلامی همچنان در ذهن پیگیران باز خواهد بود.
سپاه پاسداران ساعتی پیش بیانیه‌ای رو منتشر کرد و در اون اشاره می‌کنه که ماجراجویی‌های به گفته این بیانیه تروریستی ایالات متحده دلیل وقوع این حادثه است. صدور این بیانیه در سالگرد سرنگونی این هواپیما حاوی چه نکاتی است؟
معینی که استفاده داده. دو نکته هست. اولیش این که ببینید یک گاه شمار تاریخی اومده داده از زمان بندی که بله آمریکا به قاسم سلیمانی رو ترور کرد، بعد ما به پایگاه عین الاسد حمله کردیم، شرایط جنگی بود. خب این از هرومن شمس همه اینو میدونن. سوال این هستش که در اون شرایط جنگی چرا به هواپیمای مسافربری اجازه پرواز داده شد و چرا به اون هواپیمایی که اجازه پرواز داده شده و همه آگاه بودن شلیک شده. نکته دوم همین این هست که ببینید در این بیانیه که در سالگرد این فاجعه اتفاق افتاده تاکید شده بر سقوط هواپیما. ببینید نقص فنی که نداشت هواپیما که سقوط بکنه، این هواپیما سرنگون شده با شلیک موشک متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این هواپیما سرنگون شده، اما این بیانیه نشون میده که سپاه حاضر مسئولیت نیست، همونطور که از روز اول هم عملا هیچ نوع مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نگرفت.
تجربه تاریخی نشون میده که در 42 سال اخیر جمهوری اسلامی هیچگاه زیر بار مسئولیت اقدامات خودش نرفته و همیشه انکار کرده. چه شد که بعد از 3 روز انکار شلیک به هواپیمای اوکراینی بالاخره جمهوری اسلامی زیر بار رفت و پذیرفت که این شلیک از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
ببینید تنها یک دلیل داره. دلیلش این است که این هواپیما متعلق به کشور دیگه بود و در اون هواپیما سرنشینانی با شهروندی کشورهای دیگه از جمله اوکراینی حضور داشتن. ضمن این که به هر حال دو تابعیتی بودن شهروندان ایرانی هم که در هواپیما بودند خب تأثیر داشت. در نتیجه کشورهای مثل اوکراین و کانادا و فرانسه اینها در واقع پیگیری اینها در اون مرحله و فشاری که اونها وارد کردن در نهایت باعث شد که جمهوری اسلامی بپذیره. وگرنه اگر فرض کنید یک پرواز داخلی بود که مثلا فرض کنید از تهران به مشهد یا به اصفهان هواپیمای پرواز می‌کرد و هدف به موشک‌های سپاه پاسداران قرار می‌گرفت، تا همین حد هم اینها هرگز حاضر نمی‌شدن که این مسئولیت رو بپذیرن. اما حضور شهروندان خارجی عملاً اونها رو در موقعیت متفاوتی قرار داد و ناگزیر شدند که سرانجام به بعد از 3 روز انکار اصل ماجرا رو بپذیرن. اما بعد از اون هم همواره تلاش کردند که این فاجعه رو به یک خطای انسانی تقریل بدن و این امری نیست که پذیرفتنی باشه با توجه به شواهد و اسنادی که هست و صحبت‌هایی که خانواده‌های جانباختگان و همینطور دولت‌های کانادا و اوکراین تا امروز اعلام کرد.
جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران توضیح می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما اوکراین تایید کرده که لایحه گزارش فنی ایران را دریافت کرده و به آن به عنوان پیش زمینه تحقیقات جنایی و مذاکره درباره غرامت می‌نگرد. این در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران تایید کرده که غرامت برای قربانیان این حادثه 150 هزار دلار در نظر گرفته شده است. همچنین سخنگوی قوه قضاییه از تکمیل تحقیقات جنایی درباره قربانیان و محکومان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داده است. آن رئیس قیا گزارش می‌دهد.
در حالی که 2 روز مانده به نخستین سالگرد سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کیف و تهران درباره این پرونده تفاهم ندارند. سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین تایید کرد که ایران پیش از انقضای مهلت 12 ماهه که برای ارائه گزارش فنی این سانحه داشت، 10 دی ماه لایحه گزارش فنی را در اختیار اوکراین قرار داد. دمیترو کولیبا به شبکه تلویزیون ملی این کشور گفت تعلل در ارائه این گزارش روند مذاکرات را تحت شعاع قرار داده بود. اما به گفته وی با برداشتن این مانع از سوی ایران، اوکراین آماده است برای به نتیجه رساندن این پرونده وارد مرحله جدید شود. مطابق مقررات بین الملل، سازمان هوانوردی غیرنظامی اوکراین 60 روز فرصت دارد لایحه‌ای که حدود 150 صفحه است را مطالعه کند و در همکاری با سایر کشورهایی که در تحقیقات فنی این سانحه مشارکت می‌کنند، ملاحظات خود را برای این لایحه ارائه دهد. سپس ایران می تواند طی 30 روز ضمن اعمال این ملاحظات یا نادیده گرفتن آنها گزارش فنی خود را تکمیل کند و پس از تصویب آن توسط ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی این گزارش را در اختیار عموم قرار دهد. یوگنی یینین، مسئول مذاکرات با ایران، چهارشنبه بر اهمیت ارائه گزارش فنی از سوی ایران تاکید کرد، اما به رادیو فردا گفت تحقیقات فنی صرفا یکی از مراحل تکمیل این پرونده است.
від результатів цього звіту залежить який обсяг
گزارش فنی مهم است، زیرا وظایفی که ایران باید برای تضمین امنیت پرواز انجام دهد را تعیین خواهد کرد. نتایج تحقیقات فنی زمینه تحقیقات جنایی این سانحه نیز خواهد شد. ما منتظریم ایران دلایل واقعی این سانحه را اعلام کند و کسانی که مسئول این سانحه بودند را معرفی و مجازات کند. در تعیین مبلغ غرامت نیز نتایج تحقیقات فنی را مد نظر خواهیم داشت. مبلغی که اوکراین همراه با سایر کشورهای متأثر طی مذاکرات از ایران تقاضا خواهند کرد.
این اظهارات سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در حال بیان شد که در روزهای اخیر مسئولین ایرانی از تکمیل تحقیقات جنایی و تعیین میزان غرامت برای بستگان قربانیان این پرواز خبر دادند. سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری گفت اعتبار لازم برای پرداخت خسارت تأمین شده و به گفته وی اگر تکنون پرداخت نشده به زودی پرداخت خواهد شد. او همچنین اعلام کرد تحقیقات جنایی بسیار مفصل انجام و تکمیل شده و احتمالاً تا پایان ماه جاری این پرونده از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد. رئیس جمهور ایران نیز چهارشنبه تأکید کرد همه زوایای مسئله باید روشن شود و مسببان سقوط هواپیمای اوکراینی حتما در دادگاه عادلانه محاکمه خواهند شد. ایران بارها گفته 6 نفر متهم این پرونده هستند، اما به رغم درخواست‌های مکرر دادستانی اوکراین برای مشخص شدن هویت و نقش این افراد، تهران تکنون پاسخ روشنی به هیچ یک از سوالات متعدد ارائه نداده. اوکراین و کانادا همواره تأکید کردند تهران شواهدی برای ثابت کردن این ادعا که خطای انسانی رخ داده بود ارائه نکرده و تأکید دارند تنها با مشخص شدن تمام جزئیات این پرونده میتوان میزان غرامت عادلانه برای بستگان جان باختگان در نظر گرفت. اما حسن روحانی چهارشنبه دوباره تأیید کرد دولت بابت هر یک از سرنشینان این هواپیما به طور مساوی $150,000 خسارت در نظر گرفته. یوگنی یینین، مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین، در نخستین واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت:
насамперед хотів би сказати, що отримання грошових компенсацій не є
دریافت غرامت یگانه هدف اوکراین نیست. عدالت مهمترین ارزش و اولویت ماست و تا زمانی که ایران مسئولیت کامل خود را نپذیرد، جزئیات این سانحه را علنی نکند و افراد مسئول را به جزای اعمالشان نرساند، نه اوکراین و نه همپیمانانش توقف نخواهند کرد و با استفاده از تمام ابزارهایی که حقوق بین الملل در اختیار ما قرار داده اجرای عدالت را تضمین خواهیم کرد.
رئیس جمهور اوکراین جمعه طی مراسمی به مناسبت نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران به 9 نفر از خدمه این پرواز بالاترین نشان افتخار این کشور را اهدا خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی یک هفته پیش در بیانیه اعلام کرده بود خلبان و کمک خلبان، معلم و تمامی مهمانداران پرواز 752 قهرمان اوکراین هستند. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه سقوط کرد و پس از 3 روز کتمان حقیقت ایران اذعان کرد که این هواپیما هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-21-12-21-13 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای روحانی میفرماید که عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتما محاکمه خواهند شد توسط قوه قضاییه. این در صورتیه که یک سال از این موضوع میگذرد. اما شما دیدید که در چند ماه آقای زم و امثال آقای زم رو آوردن، پروندهش رو زیر رو کردن و محاکمه کردن و اعدام هم کردن. اینا اگه میخواستن حرکتی بکنن برای محاکمه عاملان هواپیمای اوکراینی تو حالا کرده بودن. اینا همش وعده است.
آقای روحانی فقط وعده های توخالی میده، میگه ما مقصرین هواپیمای اوکراینی رو مجازات میکنیم. این جریان موقعی که اومد رئیس جمهور بشه با اون کلیت طلایی گفت تمام مشکلاتتون رو حل میکنن. این هم حالا این هم دوتا بند خدا رو حالا میگیرن با نظریه خودشون حبس بشون میدن، بعد بگن فردا هم که بیرونن و آزادن، یعنی میخوان بگن ما مجازات کردیم عاملینو. این جریان همون کلیت طلایی که همه کارهای مردم حل شده، این همون که هیچ کاری هم انجام نداد.
جالبه که آقای روحانی به قول قدیمی ها مثل ریگ بیابان دروغ میگه، یه آدم کذاب به تمام معنا دروغگوه. با وقاحت تمام توی هیئت دروغگوان دولت خودش میگه مردم اصلا صفحانی هایی زدن فراوانیه، من دوتا روغن امروز چیه، دوتا روغن 800 گرمی از فروشگاه اطماع مشهد گرفتم. آقا شما تلفن موبایلتو بده. آقا دوتا روغن مایه 800 گرمی چیه که نماره موبایل منو بگیری؟ فروشگاه اطماع دور میدون دانشجوی مشهد. خجالتم خوب چیدی آقا روحانی، شرم بر تو باد. 7 سال به مردم دروغ گفتی، با دلار 2400 تومن از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفتی، با لااقل بازم مردم میگن آقا ای والا باز همین دلار نگه داشت همجوری ثابت معمولی بود، تو که دلار به 25,000 تومن علا برکت الله نگه داشتی. خجالت هم خوب چیدیه، از اون ملت ایران شرم حیا نداره تو روحانی.
گاهی میگن خودمون میخواییم درست کنیم، گاهی میگن از روسیه میخواییم، گاهی از چین. فقط دروغ در هفته که 7 روزه، این این 7 روز دروغ به مردم میدن و مردم دسته دسته دارن پرپر میشن. واقعا متاسفم برای این دولت.
آقا من نمیدونم این مسئولین مملکت ما چجور آدمایی هستن. میگیم مردم صحبت میکنن، جلوشون رو نگیرید، اجازه بدید، آزادی بدید، دستگیر میکنن. مردم میگن آقا چرا دستگیر میکنید؟ اعدام میکنن. میگیم چرا اعدام میکنید؟ الان نماینده مجلس میگه که دست دزدا رو باید قطع بکنید. اصلا اینا آدمای عجیبی هستن، اصلا اینا آدمای ضعیف کشی هستن که تا زمانی که یه نفر بالا سرشون نباشه، یه نفر قلدرتر و قویتر از اونا نباشه، انگار که نمیخوان به راه راست هدایت بشن یا مسیر راست رو زندگی کنه. من نمیدونم چرا اینا همش عاشق خشونتن، عاشق کشتنن، عاشق اعدامن. کنیم آخه چرا باید دست دوز رو قطع کنیم؟ ما به دوز کار بدیم، کمکش کنیم زندگی ایجاد بکنه، درآمد داشته باشه، اون وقت میره دوزی میکنه. خب اگه دوزی کرد بندازیمش زندان، آخه چرا بدن این افراد رو نابود کنیم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در سخنانی بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد و گفت طبق قانون مجلس شورای اسلامی نمی تواند بودجه بنویسد و این دولت است که بودجه می نویسد و مجلس حق اصلاح دارد و تنها می تواند پیشنهاد جدید بدهد. او همچنین مدعی شد که دولت در تهیه این لایحه اقشار کم درآمد را مد نظر داشته و شرایط آنها خط قرمز این بودجه است. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره ایرادهای وارد شده بر لایحه بودجه 1400 پرسیدم.
مهمترین ایرادی که به لایحه بودجه سال 1400 گرفته میشه اینه که این لایحه به شدت کسری داره، به این معنا که بودجه عمومی کشور اولا 43% رشد کرده، هزینه های جاری رشد 46% داره، در عوض درآمدها فقط 10% افزایش پیدا کرده و به همین علت هست که این لایحه بودجه دارای یک کسری عملیاتی 319 هزار میلیارد تومانی است که این کسری عمدتاً باید از محل درآمدهای نفتی تامین بشه. یکی از مهمترین ایرادها اینه که دولت حسن روحانی درآمدهای نفتی سال آینده رو بسیار بسیار بالا پیش بینی کرده، یعنی برای اینکه بتواند به هدف خودش یعنی جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی برسه، ایران باید هر روز 2,300,000 بشکه نفت صادر بکنه و بنابراین ایراد گرفته میشه به دولت روحانی اینکه فکر میکنه برجام حل میشه مسئلهش، ایالات متحده آمریکا به برجام برمیگرده، سایر کشورها همینطور، و بنابراین ایران خواهد توانست در سال آینده در فاصله بسیار کوتاهی تبدیل بشه به یک صادرکننده عادی در بازار جهانی نفت و بتواند نفت صادر بکنه به مقدار کافی. و همه معترضن به این مسئله و معتقدن که این بودجه کسریش بسیار بسیار زیاد هست، این کسری از طریق نفت تامین نمیشه و بنابراین عدم تامین این کسری باعث میشه که دولت مبادرت بکنه به چاپ اسکناس و این چاپ اسکناس منجر میشه به افزایش تورم و بنابراین مهمترین ایراد این هست که این بودجه به شدت تورم زا هست.
آقای روحانی از خط قرمزهای بودجه امروز یاد کرده و گفته نمیتونیم ناگهانی بر اقشار کم درآمد فشار وارد کنیم. آیا اونطور که حسن روحانی میگه این بودجه جانب اقشار کم درآمد رو گرفته و یا حرفهای حسن روحانی بار دیگه بلوفهای سیاسیه؟
ببینید در مجموع نه، منافع اقشار کم درآمد هم در نظر گرفته نشده. دوباره تکرار میکنم که مهمترین ایراد این بودجه این هست که اولا این کسری شدیدش منجر به افزایش تورم میشه و همونطور که میدونیم تورم بیش از همه بر اقشار کم درآمد فشار میاره. از طرف دیگه در این بودجه خب مسئله یارانه ها حل نشده، یارانه افراد ثروتمند مطابق این بودجه حذف نخواهد شد، صرفه جویی هایی که باید انجام بگیره که این صرفه جویی ها به سود طبقات کم درآمد تموم بشه، این صرفه جویی ها هم انجام نگرفته. ولی همونطور که عرض کردم یک مسئله دیگه هم تخصیص ارز 4200 تومانی است در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار سرکوب قیمت هاست که مسئله مبارزه با فساد هیچ کدوم از این موارد که میتونست کمکی باشه به اقشار کم درآمد، هیچ کدوم از این موارد در نظر گرفته نشده. ولی بار دیگه تکرار میکنم که وقتی که بر اساس تمام پیشبینی ها در سال آینده تورم حتی از سطح کنونی رسمی خودش که هولوهوش 30% هست بالاتر خواهد رفت به دلیل این بودجه، ما میبینیم که مهمترین بار این بودجه عمدتاً بر دوش طبقات کم درآمد است.
فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه درباره معایب لایحه بودجه 1400 توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما ساعتی پس از انتشار خبر مفقود شدن 5 کوهنورد در زرین کوه دماوند، رسانه‌ها در ایران از یافته شدن این افراد پس از ساعت 18 خبر دادند. همزمان با ادامه عملیات جستجو برای یافتن این 5 کوهنورد مفقود شده در زرین کوه دماوند، مقام‌ها و سازمان‌های مسئول از کوهنوردان خواستند با توجه به احتمال سقوط بهمن فعلاً از صعود به ارتفاعات خودداری کنند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان تهران، این 5 کوهنورد روز سه‌شنبه مفقود شده بودند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شام گاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اخیر فاطمه معتمدآریا، موضوع حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران در دهه 60 را در گفتگو با رضا علامه‌زاده نویسنده و کارگردان بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فاطمه معتمدآریا از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به تازگی در یک برنامه اینترنتی صحبت‌هایی درباره موفقیت‌های بعد از انقلاب سینمای ایران در صحنه بین‌المللی بیان کرده است.
سینما یه دفعه بعد از انقلاب اجازه رشد بهش داده شد و انصافاً دهه 60 و 70 عین یک بمب در جهان منفجر شد و نتایج شما وقتی در کن جایزه می‌گیرین یه سابقه سه دههی پشت جایزه شما هست، یا وقتی آقای فرهادی در اسکار جایزه میگیرن یه سابقه ای از انسانهای محترم و بزرگ و کارآمد سینما هست که متبلور میشه.
این اظهارات بار دیگر باعث طرح نظرات مختلف درباره موفقیت‌های بین‌المللی سینمای بعد از انقلاب ایران شده است. در این باره با رضا علامه‌زاده نویسنده و کارگردان گفتگو کردم. آقای علامه‌زاده پیش از انقلاب علاوه بر ساخت چند فیلم کوتاه و مستند، دو فیلم بلند قدیر و فدایی را ساخت و تا سال 1361 در سینمای ایران فعال بود. پس از آن ضمن از نزدیک دنبال کردن سینمای ایران چند فیلم هم در خارج از ایران ساخت که فیلم مهمانان هتل آستوریا در دهه 60 در جشنواره فیلم ونیز هم به نمایش درآمد. او در کتاب سراب سینمای اسلامی شرح دقیقی از اقدامات مدیران سینمای بعد از انقلاب ایران و اتفاقات آن زمان داده است. صحبت با او را با این سوال آغاز کردم که چطور به سینما پس از انقلاب نسبت به هنرهای دیگر بیشتر توجه شد و اجازه فعالیت بیشتر داده شد.
من از نزدیک با این جریان آشنا بودم. خودم دبیر فنی‌کار کارخانه سینما بودم، نماینده کارگردان بودم، همراه با دیگران هفته با مسعود کیمیایی با کامران شیردل عضو این انجمن‌ها بودیم و تو جزئیات کار بودیم. واقعیت قضیه این استش که از همون آغاز به محض اینکه این سازمان نظارت بر سینما ایران تأسیس شد تو این وزارت فرهنگ و هنر تازه، این همزمان شد با اینکه یه تئوری مندرآوردی به عنوان تئوری سینمای اسلامی رو مطرح کردن بدون که هیچ ویژگی این رو بشمارن که چیه چی نیست، و سازمان‌های مختلف و بودجه‌های کلان که از این ور و بر گرفته بودن و قصد کرده بودن شروع کردن به فیلمسازی. جوانای حزب‌اللهی جمع شدن، معروف‌ترش مخمل باف بود در اون دهه اول کارش، بعدا خب تغییر جهت داد و اینا فیلم‌هایی ساختن که واقعا همکنون در زباله‌دان سینمای اسلامی ایران ریخته شد. هیچ وقت هیچ جشنواره یک از ایران نپذیرفت، اما در نزدیک به دهم سال انقلاب در فستیوال فجر هفتم اینا برای اینکه یک پنجره باز کنن و اون جشنواره رو بهش اهمیت بدن، یک سری رؤسای جشنواره‌های جهانی رو به ویژه اروپایی رو دعوت کردن به ایران. من فکر میکنم اینا بعد از 7-8 سال بعد از انقلاب سعی کردن که رابطه‌شون رو با جهان یه مقدار باز کنن، به خاطر نیازهایی که داشتن تلاش همه رو جمع میکنن، سعیشون بر این بود که بتونن راه باز کنن.
خب چطور در سینما این قابلیت رو دیدند و در هنرهای دیگر این قابلیت رو در واقع پیدا نکردن یا ندیدن؟
سینما ما به لحاظ ظرفیتی که داشت، سینمای ما در مقطع انقلاب واقعا ریشه های قدرتمندی ساخته شده بود. به لحاظ بیش از یک دهه تلاشی که در جامعه انجام شده بود و فضای سینما ایران خیلی متفاوت بود با جای دیگه. سینمای ما واقعا روشی کرد. اگر انقلاب نمیشد یا اگر انقلاب که شد سانسوری به این شدت تحمیل نمیشد به سینما، اون چیه در دهه 70 ما اتفاق افتاد که در فستیوال‌های جهانی سینما ایران به عنوان یه ژانر شناخته شد، این 10 سال قبلش اتفاق افتاد. نکته اینجا، یعنی همه چیز 8-10 سال عقب افتاد به لحاظ محدودیت هایی که این رژیم گذاشت و سالهایی رو که صرف این شد که فیلمسازهای ما بتونن راههایی پیدا کنن که علارغم این سانسور بتونن کارشونو بکنن، بتونن دور بزنن این سانسور رو و حالا فیلمشون هم چند سال توقیف بشه بعد دوباره در بیاد. این اون دوره بود، ولی این چون این امکان وجود داشت، پاسخ مستقیم سوال شما البته اینه که من فکر میکنم چون این فیلم ها وجود داشت، این یه چیزی بود که اینا میتونستن نشون بدن به دنیا، میتونستن وارد حقیقت بشن. در واقع اینا بهره برداری کردن از یک توان بالای جامعه هنری ما که به ویژه در سینما تبلور پیدا کرده بود و ریشه هاش هم مربوط بود به درست 10 تا 15 سال قبل از انقلاب.
میتونید به این ریشه ها بیشتر اشاره کنید آقای علامه‌زاده؟ واقعا در دهه 70 میلادی که میشه حدود دهه 50 شمسی در جهان سینمای ایران داشت مطرح میشد، موضوعی که الان خیلی مناقشه برانگیزه و یک سری ها رد میکنن و میگن صرفا یک سری فیلم های محدودی بوده مثل ساخته های سهراب شهید سالس یا چند ساخته محدود داریوش مرجویی، به اون شکل میگن که سینما ایران در دنیا مطرح نبوده. شما که از نزدیک دنبال میکردین واقعا سینما ایران رو در جهان میشناختن، نقش جشنواره جهانی فیلم تهران چه بود در اون زمینه؟
اونطور که در دهه 70 ما در دنیا سینما ایران رو شناختن اون موقع نبود. چندین فیلم در فستیوال‌های مختلف بوده، جایزه برده بوده، همین فیلم که شما سیاد فیلم گاو بود، فیلم های دیگران بود که تو جشنواره ها بود، ولی به این حد نبود. ولی اون من حرفم اینه که زمینه هاش اونجا ریخته شده بود. ببینید ریشه های این قضیه از آغاز رادیو تلویزیون، خود تلویزیون ملی ایران، ایجاد تلویزیون ملی ایران در سال 1346 و 45، من خودم 47 دانشجوی اونجا بودم، اولین دوره مدرسه تلویزیون سینما رو من گذروندم از سال 47. از یکی دو سال قبلش تلویزیون رو افتاده بود. کانون پرورش فکری کودکان و جوانان نقش تعیین کننده در آبیاری سینمای ما داشت و این خیلی قبل از انقلابه. در کنار اینا همین جشنواره جهانی فیلم تهران، جشنواره فیلم کودکان تهران، به کانون فیلم تهران با فیلمایی که نمایش میداد، فیلمایی که حتی سانسوری بود در دوره شاه، فیلمای خارجی اونجا نمایش میداد، تلاشایی که شده بود در اون زمان و فیلمایی که اون زمان ساخته شده بود، اون جشنواره که فیلمایی رفتن آغاز یه قضیه بود. به ثمر نشستنش در دوره انقلاب بود، ربطی به سیاست‌های انقلابی نداشت. یه زمان شما یک بذرای رو میپاشید، ازش نگهداری میکنید، بعد یک دوره بعد این ثمر میده. اون ثمر محصول دوره قبله، نه محصول اون زمان. به ویژه اینکه در میانه راه قطع شده بود این قضیه و سینما واقعا در 7-8 سال اول بعد از انقلاب اصلا تقریبا فیلمی تولید میشد، هر چی میشد، تمام بودجه، تمام امکانات در اختیار همین سینما که خودشون سینمای اسلامی سر گشته بودن. این سینمایی بود که اینا میخواستن مدعی باشن که ما یه سینمای تازهی خلق کردیم. نشد. به همون سینمایی که خلق شده بود و اینا قطعش کرده بودن یه در راه دادن، همونا رو به نام خودشون تموم کردن. عباس کیارستمی، شما از اولین فیلمی که این ساخته، از اون نان کوچش بگید، فیلم گزارش مال قبل از انقلابه که اصلا اجازه نمایشم تو بعد از انقلاب نداشته و کیارستمی هم که آدمی نبود که فیلمش واسه هم بخواد قاچاقی تکثیر کنه این ممر کنه، سالها همطور مونده بود این فیلم. دقیقا فیلم های بعدی که آرستن که این همه در دنیا مطرح شد ادامه همون گزارش که قبل از انقلاب ساخته، فقط فاصله افتاد بینش، یعنی اون نتونست مسیرش رو هر سال قدم به قدم جلو بره، 7-8 سال فاصله افتاد. اینو در مورد بیزایی هم میشه گفت، اینو در مورد کارگردان دیگه هم میشه گفت چقدر فاصله افتاد بین کاراشون در حالی که همون سیستم و همون چیزی که قبل از انقلاب ریشه‌هاشو ریخته بودن ادامه دادن و به عنوان سینمای مطرح در جهان بعداً در دوره که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بود جلوه کرد، در حالی که ربطی به سیاست های ایران نداشت. سیاست ایران چیز دیگه میخواست. مثلا این که هنر نامیراست، در هر شرایطی خودشو نگه میداره، به ویژه هنری که ریشه های قوی داشت باشه. سینمای ما ریشه قوی داشت.
از همراهیتان با این شماره مجله صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda